بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المحسومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین و الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث ما اشکالاتی بود که بر مرحوم سید درباره تفصیل بین دایی و تقیید فرموده بودند. حمل سوم یا همون اشکال سومی که بر ایشان فرمودن، مرحوم سید سید محمد رضا گلپایگانی است، استاد بزرگوار های مرجع تحقیق های مکارم شیرازی حفظه الله است. فکر میکنم های مکارم هم چون ارتباط تنگا تنگ با آقا محمد رضا داشت، فکر میکنم چون عین عبارتشه، چون جلسه خاصی داشتن با هم. اینا میگن که سید درباره سلام علیکم تقیید و دایی نتوانست درست تعریف کنه. اگه درست تعریف میکرد قائل به این تفصیل نمیشد. تو هم تو تعلیقه عروشون هم دیدم که همین رو آوردن. تقیید و دایی هر دو به یک معناست، یعنی اون چه اون صفتی که باعث میشه و ما رو تحریک میکنه به سوی عمل تا اون عمل رو انجام بدیم. مثلا اکرم العالم، خب صفت علم ما رو تحریک میکنه که ما به عالم اکرام کنیم. در اینجا هم امر خاص باعث میشه که ما به سمت اون عمل برویم، مثل امر به وضوء تجدیدی. خب این باعث میشه که ما به سمت اون امر حرکت کنیم، بدیم. تفاوتش اینه که در تقیید غفلت از امر دیگریه، اما در دایی غفلت نیست، توجهه. ببینید، در تقیید غفلت از وجود امر دیگریه، اما در دایی دیگه غفلت نیست، توجهه. اگر مکلف به انگیزه امر به وضوء تجدیدی وضوء میگیرد، قطعاً متوجه هست که اگر محدث به حدث اصغر بود، به نیت رفع حدث اصغر وضوء میگرفت، اینه متوجه بود. لذا اگر خش به خلاف بشه وضوعش صحیحه. اما اون کسی که به قید وضوع تجدیدی وضوع میگیره غافل از وجود امر به وضوع، نمیداند که محدث به حدث اصغره، امر به وضوع داره. لذا اگر وضوع تدریج وضوع تجدیدی بگیره کشف خلاف بشه که محدث بود، وضوعش رافع نیست، رافع حدث نیست. پس اینا اصل تفصیل رو پذیرفتن اما ملاک تفصیل رو نپذیرفتن. ملاک تفصیل اینه، بعد اینا ملاک تفصیل رو میپذیرفتن. ملاک تفصیل اون نیست که سید در اونجا میگه، ملاک تفصیل همینه که در تقیید غفلت از وجود امر خاص، در دایی توجه به وجود امر خاص، غفلت نیست. خب حرف چون جدیدی بود و نیاز به توضیح داشت از کرد. اشکال من برایشون اینه که خود بنده خود متوجه نیستم حرفشون رو. اشکالم اینه که غفلت یا توجه ربطی به باب تقیید و دایی نداره. در مرتبه دایی و تقیید نیست، بلکه در مرتبه خطا در تطبیق. چون متوضی چه غافل باشه چه متوجه به وجود امر خاص باشه، معتقد است به این که میخواهد وضوع تدریجی بگیرد، این اعتقاد اشتباه است. در هر دو صورت اشتباهه، علیک السلام، در هر دو صورت اشتباهه، فرق نمی کنه. در مقام تطبیق منکشف شد که اشتباه کرد، وضوع تدریجی نبود چون محدث به حدث اصغر بود، یه کار خیالی انجام داد، تو جهل مرکب بود. اینا مال خطای در تطبیق اساتید ما، اینا ربطی به بحث دایی و تقیید نداده. اما مسئله دایی و تقیید در مرتبه قصد متوضیه. حالا عزیزم، در مرتبه قصد متوضیه، اگر متوضی قصد کند امتثال امر واقعی را در این حال وضوء تدریجی بگیرد، آنگاه بفهمد که محدث به حدث اصغر بود، به اعتبار این که دوست داشت، قصد داشت امر واقعی رو امتثال کنه، امر واقعیش وضوء رافع حدث بود، اما اشتباه کرد، نیت وضوء تجدیدی کرد به خیال این که وضوء داشت، در اینجا وضوءش صحیحه. ولی اگر از اول امتثال امر واقعی رو قصد نکرده بود، تمام قصد ایشان یک چیز بود، وضوء تجدیدی بگیرد، به قول معروف صفت تجدیدیت علت تامه بود، در اینجا مرحوم سید فرمود ففی صحتهی اشکالو. خب این ففی صحتهی اشکال یعنی چه؟ یعنی من فتوا نمیدم، بنده تو این مسئله توقف میکنم، فتوایی توقف میکنم. چرا؟ میگم تو چرا توقف کردی؟ چرا فتوا نمیدی؟ میگه برای خاطر این که از یک طرف میبینم وضوء چه تدریجی، چه تجدیدی، چه رافع حدث یک حقیقته، غسلتان مسحتان، لذا صحیح، بچی نداره که صحیح نباشه، یه حقیقته. مگه ببخشید وضوع رافع حدث حقیقتش فرق میکنه با وضوع تجدیدی؟ و یه حدثه، یک فرق، هر دو غسلتان مسحتان. اما از طرف دیگر میبینم غایتی که قصد کرده بود علت تامش بود، یعنی وضوع تجدیدی علت تامه قصدش بود. تمام قصدش رو چی قرار داد؟ تجدیدیت قرار داد، تجدیدیت قرار داد. خب همه قصدش این بود. خب وقتی که کشف خلاف شد، به قاعده اذا انتفى الغید انتفى مقید، وضو باطله دیگه، وضو رافع حدث نیست. ازن تفل غید انتفل مغیر، کشف خلاف شده که بابای محدث به حدث اسقده، وضو تدریجی چه گره، وضو تجدیدی چه گره، کارش درست نبود. اینه یه خدمت و از کارم که ای فرمود اشکال. رضا ما هم تو تعلیقه نوشتیم احوت در صورت تقیید اینه که دوباره وضو بگیره، به نیت رافعیت دوباره وضو بگیره. اگه همه علت تامه رفتن به سمت وضو همین بود، دوباره وضو بگیره، مجدداً وضو بگیره. این بحثی بود که یه چند روزی ادامه داشت، خدمت کاملا مقصود تو این بحث مستحضر شدید که لازم بود که ببینیم نظرات آقایون چیه و استخراج نظرات آقایون هم مربوط به شما صاحب فنه، باید حوصله کنید که یه جا جمع نیست، باید استخراج کرد. مسئله چهار اینه که آیا کسی که وضو میگیرد باید غسل کند سبب وضو رو؟ مثلا غسل کنه که سبب وضو نوم بود، یا مثلا سبب وضو بول بود، یا مثلا قاحط بود. مرحوم سید می نویسد که نیازی نیست که حتما سبب وضو رو تعیین کنه، نه نیازی نیست، وضو میگیرم به نیت این که یکی از این اسباب وضو بر من عارض شده هست. حالا اون یکی چیه؟ حالا میخواد نام باشه، بول باشه، ریح باشه، هرچی بخواد. الا این که مقید کند به این که من وضو میگیرم به نیت خواب، اونگاه کشف بشود به این که سبب وضوی ایشان بول بود، قاعد بود. در اینجا اگر کشف خلاف بشه وضوش صحیح نیست، ولی در صورت قبل اگر واقع غیر از قصدش باشه اشکالی نداره. خب اینجوری فهمیدن تو متن عربه در مسئله چهار. رضا اینجا ما باید بگیم که در اینجا در واقع دو امره توی این مسئله. امر اول اینه که چرا قصد موجب و سبب در وضو معتبر نیست؟ یعنی لازم نیست بگوید به نیت رفع حدث خواب وضو میگیرم، اگر یکی از این اسباب وضو رو نیت بکنه وضو بگیره، در واقع اون سبب نبود، رخ نداده بود، وضوش صحیحه، وضوش صحیحه. خب چرا میگید آقا لازم نیست تعیین کنه؟ و چه عدم اعتبار چیه؟ فرمودن و چه عدم اعتبار دو چیز: یک، فتوای همه فقها ها، و ادعای لاخلاف در این مسئله، یعنی هم سیره قولی و عملی فقها ها همین، هم تو قولشون هم تو عملشون دیدیم که میگن آقا لازم نیست که شما نیت رفع حدث تعیین کنید، نه بگید آقا مثلا فلان چیزه، نه پنج چیز اتفاق افتاد، یکی از اینا رو بگی انتخاب کن، اشکالی نداره. دلیل دوم، اطلاق ادله مطهریت وضوع. وضوع طاهره، وضوع طهوره، وضوع مطهره. خب این سه عنوان بر این وضوع صدق میکنه، اگرچه هم غایتش رو معین نکرد، یا معین کرد خلاف واقع بود، غیر واقعی بود. بالاخره دیگه میگن طاهر، دیگه میگن مطهر، میگن آتهور، این عنوان برش صادقه دیگه، صد میکنه این عنوان. امر دوم اینه که اگر وضوع خود را مقید کند به یکی از این اسباب وضوع و در واقع نبوده، وضوعش باطله. چرا؟ چون ما قصده لم یقع و ما وقع لم یخسر. ایشون قصد کرده برای رفع حدث بول، در حالی که بول نداشت، بولی انجام نشد، بولی ازش سر نزد. ما وقع لم یقصد، ما قصده هم لم یقع. معناش اینه که، معنای این قاعده اینه که این متوضی امر واقعی رو قصد نکرد. خب کسی که امر واقعی رو قصد نکنه باطله دیگه. آقا بنده خدا امر واقعی رو قصد نکرد، و امر واقعی رو قصد نکنی باطله دیگه، امر غیر واقعی رو قصد کردی، امر خیالی رو قصد کردی. چیکار داری میکنی؟ امر خیالی رو چرا قصد میکنی؟ امر غیر واقعی رو قصد کردی، میشه باطل دیگه. از این قسمت هم این دوتا امر رو جدا کردیم، هم امر اول امر دوم، که مطلب تقریبا یه جوری حل بشه. مرحوم سید خمینی، سید خویی، سید گلپایگانی، مرحوم این ستا بزرگ در عصر حاضر آقای مکارم شیرازی، اینا مخالفت کردن، گفتن که حتی در صورت تقیید باطل نیست. و این امر دوم رو گفتن باطل نیست. امام میگه تقیید اینجا لغو. میگه تقیید لغو. آقای مکارم میگه اینجا اثری برای تقیید نیست. چه اثری؟ اثری برای تقیید نیست. آقای خویی هم همینه میگه، میگه اثری برای تقیید نیست. آقای گلپایگانی هم میگه این اثری برای تقیید نیست. هیچ آثار شرعیه ای نداره. چه اثری؟ و همون وقتی میگه هیچ آثار شرعیه نداره چه اثری، همون حرف امام میشه، یعنی لغو. یه عمل لغویه که من مقید کنم وضوع خودم رو، مثلا به این که اون حدث اتفاق افتاد. چه حرفیه؟ نیازی نیست که مقید کنم به این که فلان حدث از من سر زده. چه نیازیه؟ به نظر ما ضعف این نظریه از مباحثی که انجام گرفت ظاهر میشه. یه لازم نیست من مفصل وارد بشم. برای این که وصف مثل تجدیدی زمانی که قصد بشه به عنوان اولی، به عنوان تقیید، به عنوان اینکه تمام المطلوبه، سپس کشف خلاف بشه که این قصد درست نبود. به قاعده انتفاع مقید به انتفاع غیره، انتفاع مقید به انتفاع غیره، حکم به بطلان میشه. حکم به بطلان میشه چون الغیود تابعون للقصود. الغیود، چون غیود تابعتون للقصود. معمولا غیود تابع چیه؟ تابع قصود دیگه. این قاعده رو که نمیشه رد کرد، قاعده مسلمیه. لذا وقتی که قصد خلاف در اومد، مراد و مقصود هم باطل میشه، از بین میره، باطل میشه، چیزی نمیمونه مراد و مقصود. لذا ما این قسمت رو هم نظرمون اینه که باید همون فتوای سید رو قبول کنیم. به نظر میرسه که فتوای سید فتوای درخشان و قویه. مسئله پنجم میذارم برای فردا. صلی الله علی سیدنا و نبی